سلام، ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. بهروز کارونی هستم که بعد در مجله شامگاهی امروز 22 دی ماه همراه شما خواهم بود با اخبار و گزارش‌هایی از ایران و جهان. اما پیش از هر چیز از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. حسین قویمی که با دستی پر از خبر به استودیو آمده است. سلام آقای قویمی.
با درود فراوان. حدود ساعت 10:20 روز سه‌شنبه به وقت محلی انفجاری قوی در میدان تاریخی سلطان احمد در استانبول دست کم 10 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشت. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. همچنان در ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور بعد از ظهر سه‌شنبه در واکنش به انفجار در میدان سلطان احمد استانبول طی سخنانی ترکیه را هدف اول تروریست‌ها در منطقه توصیف کرد، زیرا به گفته وی ترکیه به مبارزه بی‌امان با تروریست‌ها ادامه می‌دهد. او جدایی طلبان و حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا را خائن لقب داد و آنها را نیز تروریست دانست. آقای اردوغان که در این سخنرانی که در گرد همایی سفیران ترکیه بیان می شد به ایران حمله کرد و گفت ایران از اوضاع کشورهایی مثل سوریه، عراق و یمن برای گسترش نفوذش سوء استفاده می کند و می کوشد اختلافات فرقه‌ای را به کشمکش و برخورد تبدیل کند. در ایران گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان روز سه‌شنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. آقای شرودر روز دوشنبه نیز با وزیران خارجه نفت و ترابری ایران دیدار کرده بود. گرهارد شرودر در حال حاضر رئیس کمیته سهامداران شرکت بین‌المللی نورد استریم است. این شرکت که سهامدار عمده آن شرکت گازپروم روسیه است، کار ساختن و اداره خط لوله گاز روسیه به آلمان را بر عهده دارد. آقای روحانی در این دیدار گفت زمینه‌های فراوانی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و آلمان در بخش‌های مختلف از جمله خودروسازی، تأسیسات بندری، راه‌آهن و بخش‌های مربوط به انرژی وجود دارد. گرهارد شرودر نیز اجرای توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را فصل نوینی در همکاری‌های ایران و آلمان برشمرد. در خبری دیگر، دادگاهی در کویت روز سه‌شنبه یک ایرانی را به اتهام جاسوسی به طور غیابی به اعدام محکوم کرد. در این پرونده یک کویتی شیعه نیز محکوم به اعدام شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دو نفر همراه با 25 کویتی شیعه به جاسوسی برای ایران و حزب الله لبنان و قصد خرابکاری متهم بودند. از این عده یک نفر به حبس ابد، 19 نفر به مجازات های بین 5 تا 15 سال زندان و بقیه جریمه یا تبرئه شدند. به گفته مقام های کویتی این افراد اعضای یک گروه تروریستی بودند که در ماه اوت گذشته در روستایی در نزدیکی مرز عراق دستگیر شدند و مقادیر زیادی اسلحه و مواد منفجره نزد آنان کشف شد. در خبر دیگر، بهای نفت در بازارهای جهانی روز سه‌شنبه باز هم کاهش یافت و به مرز $30 در هر بشکه رسید، قیمتی که در 12 سال گذشته بی سابقه بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه صبح سه‌شنبه بهای نفت برنت دریای شمال با 98 سنت کاهش به بشکه $30.57 رسید. قیمت نفت تگزاس برای تحویل در ماه فوریه نیز 87 سنت کاهش یافت و به $30.54 رسید. با این حال یک تحلیلگر امور نفتی به خبرگزاری فرانسه گفت تصور نمی کند بهای نفت از مرز روانی $30 در هر بشکه پایین تر برود. و در خبر دیگر، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران از کشف بیش از 420 تن مواد مخدر و دستگیری 180 هزار قاچاقچی مواد مخدر در 9 ماه گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی معیدی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت در 9 ماه امسال حدود 2000 باند قاچاق مواد مخدر متلاشی شده و 42 قاچاقچی مسلح و 2 مأمور نیز کشته شدند. آقای بلحری
سلام، ممنون آقای قویمی عزیز. اما ببینیم که همکارانم چه گزارش هایی را برای شما شنوندگان عزیز در مجله شامگاهی امشب تهیه کردند. آخرین اخبار مربوط به انفجار انتحاری در میدان سلطان احمد استانبول در ترکیه و واکنش های مربوط به آن. تحلیلی را هم در این مورد از یک استاد دانشگاه می شنویم.
وقوع حادثه بمب‌گذاری در سلطان احمد و نزدیکی دو سه نقطه جذب توریست استانبول حمله به قلب اقتصاد ترکیه است.
تصویر یک فوریتی طرح مقابله با دولت‌ها و نهادهای خارجی و بین‌المللی حامی تروریسم در مجلس. نامه سرگشاده رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم به رهبر جمهوری اسلامی و درخواست او برای اتخاذ سیاست‌های جدید در عرصه داخلی. نظر احمد منتظری، روحانی و فرزند آیت الله منتظری را می‌شنویم.
اولین گامی که رهبری میتونه برداره برای آشتی ملی اینه که این تندروها رو تاکت کنه.
گفتمان جدید در ایران که مهاجمان به سفارت عربستان سعودی در تهران را نفوذی و دشمن می‌نامد.
این نگرانی ها نوعی مبارزه بر سر منافع استراتژیکه که از سالهای پیش شروع شده.
ابراز نگرانی یکی از فرماندهان نیروی هوایی آمریکا از سیستم های دفاعی موشکی روسیه. در اینجا جمشید زند همکارم که اخبار ترکیه را تعقیب می‌کرد با ماست. آقای زند، آخرین خبرها در مورد انفجار انتحاری در استانبول چیه؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که در ساعت‌های گذشته در مجلات خبری به اطلاع شنوندگان رسوندیم، استانبول امروز شاهد یکی از بزرگترین عملیات اونطوری که مقامات ترکیه میگن انتحاری بود در یکی از شلوغ‌ترین میادین میدان سلطان احمد استانبول که تاکنون گفته میشه 10 نفر کشته 15 نفر زخمی شدن. اولین واکنش از آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه آمد که ساعتی بعد از این انفجار اعلام کرد که این عملیات انتحاری بوده، بمبگذاری نبوده و فردی که اون را انجام داده یکی از شهروندان سوریه بود. بعد از آقای اردوغان، نومان کورتولموش معاون نخست وزیر هم تایید کرد که این فردی که عملیات انتحاری را انجام داده از اهالی سوریه و جوانی 28 ساله بود.
بو سالدریده 10 İnsan vefat etmiştir. Bir kişi de parçalanmış bir cesedinde canlı bombaya ait olduğu tespit edilmiştir. İlgili birimlerin yapmış olduğu çok titiz...
آقای کورتولموش که بعد از جلسه اضطراری تیم امنیتی دولت با خبرنگاران صحبت میکرد، همچنین گفت که تعدادی از توریست های خارجی در این حادثه کشته و زخمی شدن و حال دو نفر از زخمی ها هم وخیم است. ساعتی بعد از اون احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به اون خبر داد که بیشتر کشته شدگان از اتباع آلمان هستند. نروژ هم اعلام کرده که دست کم یکی از شهروندانش در این حادثه زخمی شده. این انفجار همونطوری که در ساعت پیشم گفتیم در میدان سلطان احمد روی داد که همیشه محل رفت آمد توریست های به ویژه خارجی هست و عده زیادی هم از اهالی خود استانبول در اونجا رفت آمد دارند.
آیا معلوم شده که چه گروهی مسئولیت این انفجار رو بر عهده گرفته؟
تا این لحظه هیچ گروهی رسما مسئولیت این عملیات رو بر عهده نگرفته، ولی یکی دو ساعت بعد از این حادثه خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام امنیتی ترکیه که نخواسته بودن نامشون فاش بشه به دلیل حساسیت موضوع نوشته بود که احتمال دست داشتن گروه خلافت اسلامی یا داعش در این عملیات هست. بعد از اون آقای داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت فردی که عملیات انتحاری را انجام داده یکی از اعضای داعش بود. همزمان رسانه‌های ترکیه هم به نقل از مقامات اون کشور گزارش دادند که این فرد به تازگی وارد ترکیه شده بود و در لیست سیاه پلیس هم نبود که پلیس و نیروهای امنیتی اون رو تحت تعقیب قرار بده و هنوز هم هویت این فرد که گفته میشه از اهالی سوریه بوده تا الان اعلام نشده.
واکنش‌های خارجی نسبت به این انفجار چی بوده به خصوص؟
در خارج از ترکیه اتحادیه اروپا از اولین نهادهایی بود که این عملیات رو به شدت محکوم کرد و گفت که در کنار ترکیه ایستاده در مبارزه با تروریسم و آماده است که کمک بکنه به ترکیه. آلمان و کشورهای مثل الجزایر و قرقیزستان و قزاقستان محکوم کردن این عملیات رو و در کنار اینها تاکنون دو کشور آلمان و دانمارک به شهروندان خودشون هم توصیه کردند که از رفت آمد در مناطق توریستی و شلوغ استانبول خودداری بکنن. در داخل ترکیه ساعتی بعد از این حادثه احزاب اپوزیسیون ترکیه هم با صدور بیانیه‌هایی و در گفتگو با تلویزیون‌های محلی این اقدام رو به شدت محکوم کردن از طرفی، و از طرف دیگه دولت احمد داوودوغلو و آقای اردن رئیس جمهور متهم کردن که در انجام وظیفه‌شان کوتاهی کردن، مرزها رو تا آنچنان که باید و شاید کنترل نکردن، و این سبب شده که عده‌ای که گفته میشه از طرفداران و اعضای داعش هستن وارد ترکیه بشن و چنین عملیات و علمیات مشابهی رو برنامه ریزی بکنند.
ممنون از جمشید زند که ما را در جریان آخرین اخبار و گزارش‌های مربوط به انفجار انتحاری در استانبول قرار داد. اما همکارم جمشید زند با قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ترکیه، در ارتباط با همین انفجار گفتگو کرده است که با هم می‌شنویم.
حادثه‌ای که امروز اتفاق افتاد، سخنگوی دولت و هم خود آقای اردوغان در جلسه‌ای که با سفرهای کشورهای مختلف امروز در آنکارا داشته اعلام کرده که در میان کشته شدگان یکی هم سوریه تبار بوده. منتها جای تعجب اینجاست که در حادثه انفجاری که بعد از انتخابات ژوئن در آنکارا اتفاق افتاده بود، در مورد هویت اون هم در ابتدای این هفته اعلام شده بود که یکی از در حقیقت منفجر کنندگان و یا بمبگذاران انتحاری اهل سوریه بودن. به نظر میرسه که دولت اردوغان با توجه به وضعیت پیش آمده در سوریه و همچنین نزدیک شدن مذاکرات احتمالی در پایان این ماه در رابطه با حل بحران سوریه، خواهد جبهه جدیدی رو در رابطه با اینکه روسیه جنگ زرگری راه انداخته و در واقع در حمایت از در واقع بشار اسد میخواهد ریشه های ترور رو به ترکیه انتقال بده. حتی تو کنفرانس امروزش در میان سفرا حتی به صراحت بار دیگر با تندی ایران رو مخاطب قرار داد که وارد بازی های مذهبی شده و سعی میکنن که حتی با تنشی که با عربستان ایجاد کردن منطقه رو و همچنین خلیج فارس رو به دچار مشکل بکنن، و حادثه امروز هم به نوعی در راستای همون بازی های سیاسی است.
یعنی در حقیقت شما منظورت اینه که آقای اردوغان با اظهارات امروز خودش جبهه جدید رو میخواد باز بکنه بر علیه روسیه، و روسیه رو که متهم کرده که جنگ رو داره به داخل مرزهای ترکیه هم میکشه و حمله‌ای هم که به ایران کرده، چون ایران و روسیه از مدافعان حکومت بشار اسد هستند در سوریه.
دقیقاً همینطوره. با توجه به اینکه هنوز هیچ گروه تروریستی حادثه امروز رو بر عهده نگرفتن، انگوش گذاشتن بر روی جسدهای تکه پاره شده 10 نفر از کشته شدگان در حادثه میدان سلطان احمد نشون از این میده که در واقع یه هدف خاصی پیرامون این قضیه هست، و تاکید بر یکی از اجزا که اتباع سوری بوده و ادعای صریح در این رابطه که دست سوریه در اینجا هست، نشان از این است که هدفگیری و کفگیری جدیدی در اهداف دولت آنکارا حس میشه.
بعد از این عملیات و مسئله عدم امنیت و ثبات سیاسی و امنیتی به ویژه در استانبول، آینده ترکیه چه خواهد شد؟ به ویژه با توجه به اینکه چند ماه پیش توریست‌های روسیه به دستور آقای پوتین دیگه سفرهاشون لغو شد به استانبول و دیگر مناطق توریستی ترکیه، و امروز می‌بینیم که حتی آلمان به شهروندان خودش گفته که از رفت آمد در مناطق توریستی استانبول خودداری بکنند.
طبیعتاً وقوع حادثه بمب‌گذاری در سلطان احمد و نزدیکی در واقع میشه گفت 2-3 نقطه جذب توریست استانبول در واقع حمله به قلب اقتصاد ترکیه است. اینو باعث از این نظر در نظر بگیریم که هر گروهی و یا هر تشکیلاتی که در ورای این حادثه حضور دارن، در واقع میخوان اقتصاد ترکیه رو تحت تاثیر قرار بدن، و علارغم اینکه فصل زمستان هست و فصل توریسم هنوز آغاز نشده، منتها نگرانی هایی که ایجاد کرده هم در جامعه غربی هم در سایر کشورها، و حتی امروز تلویزیون های تایلند هم 45 دقیقه دقیقاً به این موضوع پرداختن، نشان از این میده که ترکیه در روزهای آتی علاوه از ناامنی که از این بود احساس خواهد کرد و همچنین تنشی که میانه کردها و خودش داره، آبستن در حقیقت دردهای بسیاری خواهد بود که گذر از این وضعیت و حل مشکلات یه مقدار بعید به نظر میرسه.
گفتگوی همکارم جمشید زند با قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه، را در مورد آخرین گزارش ها و اخبار مربوط به انفجار انتحاری در استانبول شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجلس روز سه‌شنبه یک فوریتی طرح مقابله با دولت‌ها و نهادهای خارجی و بین‌المللی حامی تروریسم را تصویب کرد. این طرح که با امضای 53 تن از نمایندگان به مجلس ارائه شده است، وزارت امور خارجه را مکلف می‌کند ظرف 6 ماه به تهیه و انتشار فهرست دولت‌های حامی تروریسم و رصد آنها اقدام کند. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی یک فوریتی طرح 8 ماده‌ای مقابله با دولت‌ها و نهادهای خارجی و بین‌المللی به گفته این طرح حامی تروریسم را با 136 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع تصویب کرد. ماده یک این طرح وزارت خارجه را مکلف می‌کند از تاریخ تصویب این قانون ظرف 6 ماه به تهیه و انتشار فهرست دولت‌های خارجی که از گروه‌های تروریستی حمایت‌های مادی و معنوی می‌کنند یا پایگاه و تجهیزات و اجازه اقامت یا تردد یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آنها می‌دهند و با آنها به هر شکلی همکاری دارند اقدام کند. این طرح دولت را موظف می‌کند به پیشنهاد وزیر امور خارجه محدودیت‌هایی در روابط دیپلماتیک و کنسولی با این دولت‌ها و اتباع آنها، تحریم‌های اقتصادی چه در زمینه بازرگانی و سرمایه‌گذاری و ضبط اموال و دارایی این کشورها اعمال کند. خبرگزاری مهر برای این طرح تیتر طرح مجلس برای مقابله با کنگره آمریکا و سازمان سیا را انتخاب کرده است. کاظم جلالی نماینده مجلس که این طرح را به مجلس ارائه داد در مورد نیاز به تصویب این طرح از جمله گفت:
در آستانه اجرای برجام برخی از کشورها خصوصا نمایندگان مجالس ایالات متحده آمریکا اقدامات تخریبی رو دارن انجام میدن. اونها باید بدونن که جمهوری اسلامی ایران کاملا آمادگی داره و مجلس جمهوری اسلامی ایران حتما این آمادگی رو داره که در مقابل اقدامات اونها اقدامات جدیتری رو انجام بدهد.
محمد ابراهیم نکو نماینده ربات کریم با پیچیده خواندن این طرح با آن مخالفت و پیشنهاد تغییر نام این طرح را کرد.
اگر بخوایم یک کشوری را در قالب حامی تروریسم قرار بدیم، فکر میکنم همه کشورهای غربی، کشورهای منطقه‌ای، همسایگان برخی رو میتوان در این لیست قرار داد. فکر میکنم ما بیایم اسم طرح رو عوض بکنیم، بنویسیم حمایت از دولت‌ها و نهادهای خارجی و بین‌المللی مخالف تروریسم. خواهش میکنم دوستان با این مخالفت کنن، اجازه بدن دولت هم ورود پیدا کنه.
در مقابل میر قسمت موسوی اصل نماینده اردبیل از این طرح دفاع کرد.
دولت را موظف می کند در برابر اون دولت ها و گروه های که حامی تروریست به نام اسلام بر علیه اسلام و اختلافات برای اسلام و جهان اسلام ایجاد می کنند باید موضع گیری داشته باشد.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان در مورد اهمیت و هدف ارائه این طرح به رادیو فردا چنین میگوید:
موضوع طرح ظاهرا تهیه یک فهرست سیاه هست، چیزی شبیه آن چیزی که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا داره و در آن گروه ها و کشورهای تروریستی و حامی تروریسم رو مشمول تحریم ها و محدودیت های مختلف قرار میده. شکل ظاهری طرح ظاهرا پاسخی است به تحرکات جمهوری خواهان در ایالات متحده آمریکا علیه برجام، در واقع مصوبه مربوط به لایحه بودجه 2016 آمریکا که سفر اتباع خارجی به ایران رو بسیار دشوار میکنه و همچنین سه طرح اخیر کنگره که البته رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده او را وتو خواهد کرد. اما عمق طرح فراتر از مقابله با ایالات متحده است. ظاهرا پاسخی است به بحران‌های منطقه‌ای ایران و مسائلی که بعد از حمله به سفارت عربستان بسیار هات شده. مثلا در ماده اول این طرح اونجا که راجع به کشورهایی صحبت می‌کنه که اجازه تردد به تروریست‌ها میدن، مشخصا پاسخی است به اختلافات ایران و ترکیه. در همون ماده یک بندهایی به چشم می‌خوره که به نظر میرسه عربستان سعودی هدف بوده. در ماده 3 طرح حتی در مورد لیست گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق صحبت می‌کنه که موضوع اصلی اختلاف بین ایران و اتحادیه عرب به رهبری عربستان در مورد بحران سوریه بوده و قبل از مذاکرات اخیر نیویورک باعث شد دوبار مذاکرات به شکست بیانجامه. بنابراین به نظر میرسه طرحی است با حمایت دولت و شورای عالی امنیت ایران با مداخله و رهبری جناح میانه روی مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی به بحران‌های روز ایران به ویژه در حوزه منطقه.
ماده 7 این طرح وزارت خارجه را موظف می‌کند ظرف 3 ماه گزارشی از اقدامات به زعم این طرح تروریستی سازمان CIA در طول 2 دهه اخیر در منطقه تهیه و ارائه کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی مجلس در هفته جاری کنگره آمریکا را تهدید به مقابله به مصر کرده بود.
گزارش همکارم جواد کوروشی را شنیدید. تا چند ثانیه دیگر ادامه گزارش را خواهید شنید.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
ساعت 19:20 به وقت تهران. ادامه گزارش ها رو میشنوید. مقام‌های ایرانی اعلام کردند در ارتباط با حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد 60 تن دستگیر و 2 مقام نظامی برکنار شدند. درباره هویت این افراد و خواستگاه صحبت‌های متعددی از سوی مسئولان حکومت ایران گفته شده است. با این حال علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس نیروی انتظامی را مقصر اصلی ماجرای حمله به سفارت عربستان سعودی می‌داند. پروانه وحیدمنش درباره گفتمان تازه‌ای که این افراد را نفوذی و دشمن می‌داند گزارش می‌دهد.
طی روزهای گذشته دولت ایران عناوین متعددی در ارتباط با حمله کنندگان به سفارت عربستان به کار برده است. از خودسر گرفته تا خاطی و از نفوذی و دشمن گرفته تا دست‌های پنهان. روز جمعه امام جمعه تهران محمد امامی کاشانی در خطبه های نماز جمعه تهران درباره این افراد گفت:
حمله به سفارت عربستان در ایران نفوذی ها بودند، 2 گروه بودند، حتما 2 گروه بودند، شواهدم نشون میده 2 گروه بودند، از خود دشمن ها بودند، میخواستن این کار رو به وجود بیارن و بعد توپو که افتاده بود در اون طرف به دست دشمن بدن، دشمن دست بالا بگیره و بعد بگه من قطع مراوده میکنم.
وزیر کشور ایران عبدالرضا رحمانی فضلی نیز روز گذشته در یک نشست خبری از دست‌های پنهان در حادثه حمله به سفارت عربستان یاد کرد و گفت تحلیلی وجود دارد که عربستان با واکنش جهان اسلام در شهادت شیخ نمر روبرو شد و حمله به سفارت بی ارتباط به این واکنش نمی‌تواند باشد. در حالی که وزیر کشور از دست‌های پنهان در این حمله سخن گفته است، روز سه‌شنبه 22 دی ماه جاری محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران با طرح شکایت دولت از مهاجمان به سفارت عربستان گفت دولت حتما از این مهاجمان شکایت خواهد کرد و از قوه قضاییه انتظار دارد با قاطعیت با آنان برخورد کند. آقای نوبخت در ادامه گفت عقل ایجاب می کند که انسان تردید کند کسانی حساب شده و نفوذی این کار را انجام دادند، چرا که هیچ ایرانی غیرتمندی سفارتی را که در پناه کشور ماست و خاک آن کشور محسوب می شود مورد حمله قرار نمی دهد. آقای نوبخت همچنین گفت ممکن است بعضی ها هم تحت تاثیر قرار گرفته و یا احساساتی شده باشند. حسن شریعت مداری کارشناس مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان درباره گمان زنی های جدید حکومت ایران درباره هویت حمله کنندگان به سفارت عربستان به رادیو فردا میگوید
صحبت های متفرقی در این مورد شده و هر دستگاهی اون رو به شخصی نسبت داده، گاهی گفتن که گروه های اجنبی و سازمان یافته بودند یا گفتند که پیروان آیت الله شیرازی این کارو کردند و همیشه سعیشون بر این هست که وقتی کاری رو اقدام میکنن و نتایجش از حدی که میخواستن فراتر میره یا وخیم میشه یا قابل پیش بینی نیست فرافکنی کنن. یادشون میره که خیابون رو به اسم شیخ نمر نامگذاری کردن. خب معلومه که این نوع صحبت ها وجهی نداره و به خصوص در عالم دیپلماتیک و در خارج از ایران محل اعتباری نخواهد داشت، بیشتر مصرف داخلی داره. نه عربستان سعودی اون رو قبول میکنه نه شورای امنیت سازمان ملل.
این در حالی است که سایت سهام نیوز وبسایت حزب اعتماد ملی روز دوشنبه به نقل از یکی از افرادی که در میان حمله کنندگان به سفارت عربستان بود نوشت این افراد توسط ناحیه مقاومت بسیج شهرک محلاتی تهران برای این حمله سازماندهی شده بودند. حسن فرشتیان پژوهشگر مسائل مذهبی ساکن فرانسه در گفتگو با رادیو فردا معتقد است نمیتوان همه این مسائل را تنها به نیروهای خودسر ارتباط داد.
ما نمیتونیم همه را به نیروهای خودسر واگذار کنیم و به اونها نسبت بدیم. مثلا تظاهرات مسلحانه در برخی از شهرهای غربی کشور این که نمیتونه کار نیروهای خودسر باشه. و اگر ما معتقد باشیم که نیروی انتظامی ما نمیتونه از سفارت یک کشور حفاظت کنه، خب این خیلی کسر شأن برای کشور و برای اقتدار و امنیت ملی ما. گفتمان خشونت و گفتمان دنیا ستیزی و گفتمان دشمن ستیزی و دشمن هراسی رو باید کنترل کرد که چنین بذرهایی رو نپاشه در جامعه.
حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و شماری از کشورهای جهان مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. این نخستین بار نیست که اماکن دیپلماتیک در ایران مورد حمله قرار می‌گیرد.
گزارش همکارم پروانه وحید مندیش رو شنیدید. شما رو به شنیدن صدای شنوندگان صدای شما دعوت میکنم.
به نظرم خود شخص آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور دولت اسلامی باید رخدادهای اخیری که بین ایران و عربستان افتاده، خودش و وزیر امور خارجهش آقای ظریف در یک برنامه زنده از دولت عربستان عذرخواهی کنه تا ماجرا ختم به خیر بشه.
واقعا که تمسخرآمیز است. حمله دور از انسانیت و تمدن به سفارت و کنسولگری عربستان را اول کار نیروهای خودسر خواندند، بعد امامی کاشانی امام جمعه تهران در اطاعت از گفتار رهبرش گفت کار گروه نفوذی بوده و حال همگی این عمل زشت را به گردن نیروهای انتظامی می اندازند تا که شاید بتوانند این ندانم کاری خود را نزد ملت ایران توجیه کنند.
سفارت سعودی بدون دستور جمهوری اسلامی بیش حمله نیستن. ما تلقن در غیری سور هرچه میگن دروغ میگن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
45 روز مانده به انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در هفتم اسفند ماه، رادیو و تلویزیون دولتی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که انتخابات در کل ایران به صورت الکترونیکی برگزار نخواهد شد، در حالی که به گفته سخنگوی کمیسیون شوراها حذف مواد مربوط به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی به معنای منتفی شدن این موضوع نیست و انتخابات همچون دوره قبل به صورت الکترونیکی در برخی از استانهای ایران برگزار می‌شود. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کرد. در پی این اصلاحات، صدا سیمای جمهوری اسلامی خبر از منتفی شدن انتخابات الکترونیکی داد. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور روز سه‌شنبه این خبر صدا و سیما را تکذیب کرد و به خبرگزاری ایرنا گفت سخت افزار مورد نیاز انتخابات الکترونیکی به تایید شورای نگهبان رسیده است و همکنون تجهیزات لازم در حال تولید و نرم افزار آن نیز مراحل آزمایش خود را طی کرده است و به زودی به شورای نگهبان ارائه خواهد شد. به گزارش ایسنا، دخیل عباس زارع‌زاده سخنگوی کمیسیون شوراها هم روز سه‌شنبه گفت که حذف مواد مربوط به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی به معنای منتفی شدن این موضوع نیست و انتخابات همچون دوره قبل به صورت الکترونیکی در برخی از استانها برگزار می شود. از سوی دیگر محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه گفت شورای نگهبان برای احراز شرایط داوطلبان مجلس خبرگان رهبری تحت هیچ فشاری قرار نمی‌گیرد و اجازه های اجتهادی که توسط مراجع تقلید صادر می‌شود تنها در امور آخوندی است. آقای یزدی گفت تشخیص اجتهاد یک کار فنی است و نیاز به تخصص دارد و کسانی که در نظام مسئولیتی ندارند حق اظهار نظر برای مسئولیت‌هایی که برای نظام است ندارند. به گفته رئیس مجلس خبرگان احراز شرایط انتخاب شونده تنها به عهده فقهای شورای نگهبان است و نه 12 نفر اعضای شورای نگهبان. این اظهار نظر در حالی است که این روزها در جای اجتهاد حسن خمینی نوه آیت الله خمینی و داشتن صلاحیت برای نمایندگی مجلس خبرگان همچنان دستمایه گزارش ها و تحلیل های رسانه هاست. روز سه‌شنبه خبرگزاری فارس به نقل از چند روحانی بلندپایه نوشت که هیچ کدام از آنها اجتهاد حسن خمینی را تأیید نکردند. از سوی دیگر محمد صادق خرازی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل مجلس آینده را ترکیبی از اعتدالیون دو جناح می داند و معتقد است که دولت روحانی نماد اصلاح طلبی به حساب نمی آید. محمد رضا عارف رئیس شورای عالی سیاستگزاری انتخاباتی اصلاح طلبان هم در واکنش به اخباری درباره تشکیل ستادی در شورای عالی اصلاح طلبان برای رصد و عملیات روانی جریانی و فردی اصولگرایان این خبر را به شدت تکذیب کرد و گفت این گونه اخبار جعلی از آن دست بد اخلاقی هاست که هر از گاهی با آن روبرو هستیم. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، نخستین همایش ملی انتخابات با شعار همدلی ارتباطات مؤثر و مجلس کارآمد از سوی مرکز علمی آموزشی دارالحکمه با مشارکت مرکز تحقیقات وزارت کشور و پژوهشکده ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از دانشگاه‌های معتبر کشور برگزار می‌شود.
رادیو فردا گوش میکنید.
بهروز کارونی هستم که همچنان با شما در مجله شامگاهی هستم. پیش از آن که ادامه مجله را بشنوید، نوبت اخبار است. همکارم حسین قویمی در استودیو حضور داره. سلام آقای قویمی عزیز.
با درود فراوان. امروز به وقت محلی ساعت 10:20 سه‌شنبه انفجاری قوی در میدان تاریخی سلطان احمد در استانبول دست کم 10 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، 9 نفر از کشته شدگان توریست های آلمانی هستند و در میان مجروحین شماری از شهروندان آلمان و نروژ دیده می شوند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، معاون نخست وزیر ترکیه بعد از ظهر امروز گفت این انفجار انتحاری بوده و توسط یک جوان 28 ساله سوری انجام گرفته است. همچنان در ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور بعد از ظهر سه‌شنبه در واکنش به انفجار در میدان سلطان احمد استانبول طی سخنانی ترکیه را هدف اول تروریست‌ها در منطقه توصیف کرد، زیرا به گفته وی ترکیه به مبارزه بی امان با تروریست ها ادامه می دهد. او جدایی طلبان و حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا را خائن لقب داد و آنها را نیز تروریست دانست. آقای اردوغان در این سخنان که در گرد همایی سفیران ترکیه بیان می شد به ایران حمله کرد و گفت ایران از اوضاع کشورهایی مثل سوریه، عراق و یمن برای گسترش نفوذش در واقع سوء استفاده می کند و می کوشد که اختلافات فرقه‌ای را به کشمکش و برخورد تبدیل کند. در ایران گرهارد شرودر صدر اعظم پیشین آلمان روز سه‌شنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. آقای شرودر روز دوشنبه نیز با وزیران خارجه نفت و ترابری ایران دیدار کرده بود. آقای روحانی در این دیدار گفت زمینهای فراوانی برای توسعه و همکاری‌های اقتصادی میان ایران و آلمان در بخش‌های مختلف از جمله خودروسازی، تأسیسات بندری، راه‌آهن و بخش‌های مربوط به انرژی وجود دارد. گرهارد شرودر نیز اجرای توافق هسته‌ای بر رفع تحریم‌ها را فصل نوینی در همکاری‌های ایران و آلمان برشمرد. و در خبر دیگر، دادگاهی در کویت روز سه‌شنبه یک ایرانی را به اتهام جاسوسی به طور غیابی به اعدام محکوم کرد. در این پرونده یک کویتی شیعه نیز محکوم به اعدام شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دو نفر همراه با 25 کویتی شیعه به جاسوسی برای ایران و حزب الله لبنان و قصد خرابکاری متهم بودند. آقای بلحری،
ممنون از آقای قویمی و ما ادامه گزارش. حسین انصاری راد رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم در نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی خواستاران شد که آیت الله علی خامنه‌ای اختلافات بازمانده از انتخابات سال 88 را رفع کند و جلوی خسارت بیشتر را بگیرد، محصورین را آزاد کند و دستور تجدید نظر درباره پرونده‌های قضایی 6 سال پیش را صادر کند. او همچنین در این نامه دیدگاه شورای نگهبان به نظارت بر انتخابات را با دلایل فقهی و حقوقی نقد کرد. محمد زرقامی در این باره نظر احمد منتظری، روحانی و فرزند آیت الله حسین علی منتظری را جویا شده است.
پیشنهاد
نهاد آشتی ملی الان بیش از همیشه احساس نیاز میشه. این کسانی که تندرو هستن و تندتر از رهبری حرکت میکنن و خودشون رو در این حال پیرو ولایت فقید میدونن، اونها باید رفتارشون رو اصلاح کنن و تندتر از رهبریش رو حرکت نکنن. تایید کارهای که با تعادل و با میانه‌روی سابقه توسط رهبری انجام شده، ولی نیروهایی هستن در سپاه پاسداران و در روزنامه کیهان که اینها قبول نکردن از عمق جانشون و بعضا اظهار مخالفت میکنن. و من فکر میکنم اولین گامی که رهبری میتونه برداره برای آشتی ملی اینه که این تندروها رو ساکت کنه.
با توجه به سابقه شو این صحبت هایی که وجود داشته در خصوص اینکه مسائلی که در سال 88 خورشیدی به وقوع پیوست به فراموشی سپرده بشه و از رهبر جمهوری اسلامی ایران درخواست های این چنینی قبلا شده، اما این نامه در این زمان کنونی چه معنایی رو داره و تا چه اندازه فکر میکنید میتونه راهگشا باشه؟
هر نامه‌ای به اندازه خودش موثره، یعنی کلا این جذبی که الان درست شده و مثلا نسبت به 10 سال قبل، نسبت به 20 سال قبل بسیار وضعیت قابل قبول‌تری هست. یک دلیلش همین نامه‌نگاری‌ها و آگاه‌سازی مردم هست. مردم این خواسته رو قبول کردن تا به یک خواسته ملی تبدیل شده، این میانه روی و گردن نهادن به قانون. از طرف شخصیت آقای انصاری راست که از انقلابیون بودند و جنوب خراسان در واقع انقلاب روی دوش ایشون بوده، کسانی که اصولا در پیروزی انقلاب زحمت کشیدن برای سرنوشت اون بیشتر حساس هستن و دل می‌سوزونن.
آقای انصاری راست یک اشاره و نگاهی هم به مسئله انتخابات پیش رو داشته، به مسئله نظارت استصوابی شورای نگهبان پرداخته.
مسلم هست که وقتی هر کس به رأی شرزش داره و اون رأی جایی باطل نمیشه، مسلم پشتیبانی قاطبه مردم از حاکمیت بیشتر خواهد شد. الان این نظارت استصوابی در واقع میان و یک سلیقه خاصی رو حذف میکنن. بارها خودشون اعتراف کردن که به چه صورت این نظارت استصوابی رو اجرا میکنن که خلاف نص قانون اساسیه، یعنی اون کسایی که در نوشتن این قانون دست داشتن از جمله مرحوم آیت الله منتظری که ریاست اون مجلس رو به عهده داشت، اصلا میگفتن نقض قرض هست این نظارت استصوابی. یعنی اون منظوری که قانون گذار داشته اینه که حاکمیت نخواد در آرای مردم دست ببره. الان نقض قرض شده و همون فقهای شورای نگهبان اومدن جای اون حاکمیت سابق قبل انقلاب رو گرفتن و آرا رو باطل میکنن و افراد رو به خاطر سلیقه‌های خودشون اونها رو رد میکنن. و بارها توسط فقهای شورای نگهبان از جمله آقای جنتی اقرار شده به این تخلف و خود حاکمیت ملی تضعیف میشه به این صورت.
آیا فکر میکنید که کلید این نظارت مسئولیت اون با رهبر جمهوری اسلامی ایران، طبق اون چیزی که آقای انصاری را توی نامشون نوشتن و خواستار شدن از آقای خامنه ای؟
ایشون اختیارات زیادی داره، میتونه صریحا به شورای نگهبان بگه که این کارو نکنن و این نظارت استصوابی رو کنار بگذارن. یعنی ایشون هم در یک امتحان بزرگ قرار گرفته، یا اینکه بیان انتخاب کنن مقام رهبری که یک مجلس خبرگان تشکیل بشه که هیچ کس در اون مخالف نباشه، هیچ کس اعتراض نکنه، هیچ کس انتقاد نکنه، و یا اینکه یک مجلسی باشه زنده باشه و بیاد افکار مخالف رو بگه و تضارب آرا بشه و باعث پیشرفت بشه. در روایات از امام صادق داریم که بهترین دوست شما کسی هست که عیب شما رو به شما هدیه بده.
با توجه به حساسیت هایی که ما از زمان ثبت نام برای داوطلبان مجلس پیرامون انتخابات پیش رو شاهد بودیم به وجود اومده، تا چه اندازه نگارش چنین نامه ای از سوی حسین انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم، میتونه واقعا زمینه ای رو ایجاد کنه که رهبر جمهوری اسلامی ایران تن بده به اون چیزی که آقای انصاری راد ازش به عنوان آشتی ملی نام بردن؟
در حد خودش موثره، ولی مثلا اگر علمای دیگر مراجع قوم اگر این مسئله رو اهمیت بدن و اونها هم نامه بنویسن یا پیغام بدن، وقتی مقام رهبری ببینه که یک خواسته عمومی شد از نظر نخبگان، افراد زیادی این رو خواستن، حتما بیشتر تاثیر اثر میدن. الان اون کسایی که ساکت هستن در مقابل این مسئله که بسیار واضح هست که با نظارت استصوابی حق بسیاری ضایع میشه و ضایع شدن حق یک ظلم هست. اون کسایی که در رساله هاشون مینویسن که نهی از منکر واجب خودشون، الان در عمل نهی از منکر نکنن، خب این امتحان بدی در کارنامش ثبت میشه.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی را با احمد منتظری روحانی و فرزند آیت الله حسین علی منتظری در قم درباره این نامه سرگشاده رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم به رهبر جمهوری اسلامی شنیدید. ادامه گزارش را تا چند لحظه دیگر پی می‌گیریم.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ساعت 19:39 به وقت تهران. ادامه گزارش را می‌شنوید. به گفته ای معاون امور دفاعی نخست وزیر روسیه، روابط مسکو تهران به سطحی بی‌سابقه ارتقا یافته که نه تنها زمینه همکاری‌های فنی نظامی که تعاملات گسترده و فراگیر میان دو کشور را فراهم می‌آورد. دمیتری راگوزین تأکید کرد که فروش سامانهای دفاع ضد موشکی S-300 به ایران نقطه عطف این روند خواهد بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه که مسئول صنایع دفاع در دولت این کشور است، طی سفر به صربستان گفت:
поставки системы S-300 в Иран определены контрактом, он подписан в прошлом году, и эти поставки будут осуществляться.
زمانبندی تحویل S-300 به ایران در قراردادی که سال گذشته به امضا رسید ذکر شده و بر اساس این قرارداد تحویل سامانه‌ها منوط به دریافت پیش پرداخت است. مبلغ پیش پرداخت به حساب نهادهای ذی‌ربط واریز شده و به همین دلیل قرارداد در حال اجراست. همچنین طبق این قرارداد و با توجه به روند تحویل سامانه‌ها، از تهران ضمانت‌های دال بر پس گرفتن شکایتش از دادگاه بین‌المللی در رابطه با عدم تحویل S-300 در چارچوب قرارداد پیشین دریافت می‌کنیم.
ریا نوستی بر اساس این گفته ها گزارش داد که تهران شکایات خود را پس گرفته. ایران 5 سال پیش در پی انصراف روسیه از تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 علیه این کشور به دادگاه داوری ژنو شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. روسیه بارها این شکایات را مانع پیشرفت در روابط دو کشور دانسته و با سرگیری مذاکره در پی لغو ممنوعیت فروش این سامانه ها به ایران شرط تحویل S-300 را پس گرفتن این شکایت اعلام کرد. راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه، پیشتر گفته بود که مقرر شد ایران پس از تحویل نخستین مجموعه S-300 شکایت خود را از دادگاه پس بگیرد و در روزهای پایانی سال 2015 او در مصاحبه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت این شکایت باعث نشده ایران برای دریافت S-300 به پیشرفتی دست یابد. او افزود که روسیه در نتیجه مذاکرات طولانی و دشوار موفق شد با ایران این اختلاف حقوقی را حل کند. الکسی ارباتوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید با پیش برد همکاری های نظامی با روسیه، ایران بار دیگر خود را در معرض تحریم قرار میدهد.
Ну, прежде всего, конечно, это связано с Ираном и с поставками вооружений Ирану и российская.
البته خود ایران یکی از عوامل اصلی تحریم صنایع نظامی روسیه بود. واشنگتن همزمان با مجازات مسکو به دلیل مداخله نظامی در اوکراین، به دلیل فروش تجهیزات نظامی به ایران و سوریه نیز روسیه را مورد تحریم قرار داد. و اکنون هر مشتری صنایع دفاعی روسیه با این ریسک مواجه است که تحت این تحریم‌ها نیز قرار گیرد. البته دایره مشتریان تسلیحات روسی بسیار محدود شده و به همین دلیل مسکو به شدت به دنبال آن است که ایران را از دست ندهد. در این راستا موضع ایران سوال برانگیز است، زیرا مشخصا این کشور برای رهایی از تحریم گام‌های اساسی برداشته، اما وضعیتش همچنان ناپایدار است و با ادامه همکاری با روسابارون اکسپورت که تحت تحریم است، بار دیگر می‌تواند در فهرست سیاه قرار گیرد.
اخیراً روزنامه دولتی روسیه گازتا به نقل از منابع خود گزارش داد که تحویل نخستین مجموعه S-300 به ایران همین روزها آغاز خواهد شد و تا پایان ماه آینده در اختیار این کشور قرار خواهد گرفت. دومین مجموعه نیز در پایان تابستان اوایل پاییز به ایران تحویل داده خواهد شد. بر اساس این گزارش، ایران مجموعاً 4 سامانه S-300 PMU-2 که در ابتدا به سفارش سوریه تولید شده بود از روسیه دریافت خواهد کرد. در همین مدت 80 کارشناس ایرانی دوره 4 ماهه آموزشی برای استفاده از این سامانه ها را در روسیه می گذرانند. آن رایسکای، رادیو فردا.
در اینجا نوبت به اخبار ورزشی رسید. سلام آقای غریب، عصر شما بخیر.
سلام به همه شنوندگان.
خب آقای غریب، تیم ملی امید ایران اولین بازیش رو در مقابل سوریه برده. چه خبر از این بازی هست و اوضاع احوال بازی چگونه بودش؟
بله، امروز اولین گام رو محکم برداشت تیم ملی فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران در راه انتخابی المپیک 2016 ریو. این تیم بازیکنای یه دست و جوونی داره. قبل از این خیلی از کارشناسا به این تیم خیلی امیدوار بودن. محمد خاکپور یکی از ستاره، خودش سرمربی تیم امید، خودش یکی از ستاره های اون تیم رویایی 98 جام جهانی فرانسه بود، یک مربی کاربلد و فوتبال فهمیه. نیمه اول بازی امروز ایران و سوریه علی‌رغم برتری تاکتیکی و تکنیکی تیم ایران بدون گل به پایان رسید. در نیمه دوم خاکپور تیمشو هجومی تر کرد، تعویض کرد و یه مقداری از اون لاک احتیاط